بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. در روایات اهل بیت وارد شده که قبل از ظهور امام زمان علیه السلام یک دوران حیرت، یک دوران سردرگمی برای مؤمنین به وجود خواهد آمد، دوران تحیر. این تو روایات از امام باقر علیه السلام، قبلش از وجود مقدس پیغمبر اکرم تو روایت وارد شده. فرمود یخرج بعد غیبتن و حیرتن. مهدی ما بعد از دوران طولانی غیبت برای خودش و حیرت و سردرگمی که برای مردم خواهد بود خروج میکنه، ظهور میکنه. تزل فیها اقدامون، قدمهایی میلرزه و دچار لغزش میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدمای مخلص، جز آدمایی که طمعی ندارن، فقط و فقط دنبال دین هستن، کسی دیگری بر دین خدا باقی نمیمونه، دچار لغزش میشه. این در روایات ما اومده، دوران حیرت، دوران سردرگمی، دورانی که شیطان با تمام قوا به باورها و اعتقادات مردم، به اخلاقیات و ارزشهای مردم حمله میکنه تا اونها رو دچار سقوط بکنه. شوخی بردار هم نیست. شما ببینید در روایات به خصوص، من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید، تیرهای شیطان به خصوص به سمت خانواده هاست، جایی که تربیت از اونجا شروع میشه. خانواده اگر سقوط بکنه سرباز دیگه برای ولی خدا درست نمیشه. خانواده اگر پاشیده بشه دیگه طبیعیه که تربیت صورت نمیگیره تو اون جامعه. لذا شما ببینید در روایاتمون، من فقط به عنوان نمونه عرض میکنم، داره که کسر العقوق، در آخر الزمان عاق شدن زیاد میشه، یعنی رابطه فرزندان و پدر و مادر سست میشه و حرمت ها شکسته میشه، جوری که هم بچه ها حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن و باعث دلشکستگی اونها و عاق والدین شدن میشن، هم پدر و مادر حرمت فرزندان رو نگه نمیدارن، ظلم میکنن، عاق فرزندان میشن. میدونید عاق شدن دو طرفیه، ما ها معمولا عاق والدین شنیدین، اما از اون طرف هم هست، یعنی والدین هم اگه ظلم بکنن به بچه ها عاق فرزندان میشن. این تو روایات ماست. خب در آخر الزمان طلاق زیاد میشه، یعنی روابط زن و شوهر سست میشه. در آخر الزمان قطع رحم زیاد میشه، روابط فامیلی و خویشاوندی سست میشه. ببینید خوب دقت بکنید، روابط تو خانه، روابط بین زن و شوهر، بین فرزندان و پدر و مادر، بین فامیل، روابط یواش یواش گسسته میشه، سست میشه. اینا تو روایات ماست. روایات هم اگر نمی بود با چشم داریم این رو میبینیم، میبینیم که اتفاقی داره میفته که یواش یواش پیوندها از همدیگه داره گسسته میشه. شما نگاه بکنید شیطان اونچنان حمله کرده و فرهنگی درست کرده که بچه ها توی خونه بیش از اون که با پدر و مادرشون مأنوس باشن، بیش از اونی که با برادر خواهرشون همراه باشن، با موبایلشون و تو این شبکه های اجتماعی و اونسشون تو خونه نیست. گاهی موقع توی خونه 5 نفر با همدیگه نشستن اما همه با موبایل مشغوله، جسمشون پیش همدیگه است اما دلاشون پیش همدیگه نیست. این که میگن این فضاهای مجازی گاهی موقع کاری کرده که دورها رو نزدیک کرده، نزدیکا رو دور. اینایی که نزدیکن از هم دورن، اما اونایی که دورن به هم نزدیکن. خب این کاریست که شیطان تو اون دوران حیرت و سردرگمی که مؤمنین رو دچار سردرگمی تو اخلاقیات، تو ارزشها، تو باورها و اعتقاداتشون بکنه اتفاق میفته. چی کار باید بکنیم توی همچین دورانی؟ توی همچین وضعیتی اگر قرار گرفتیم که قرار گرفتیم چی کار باید کرد؟ من فقط 2-3 نکته عرض میکنم که از سیره اهل بیت، از زندگی ائمه علیهم السلام و دستوراتشون برمیاد به عنوان تذکره. بله همه تون میدونید، فقط تذکره که ضرورت داری اینا رو توجه کنید. یک، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تربیت و اخلاق بیش از اونی که شنیدنی باشه دیدنیه. یعنی شما باید با عملت تو خونه نشون بدی بهش اخلاق رو، نه با حرف زدنت. من بیام 100 تا کلاس اخلاق بگذارم ولی وقتی خودم تو عمل ضعیفم، همه رو خونسام میکنم، همه رو میزنم از بین میبرم. پیغمبر اکرم مگر با کلاس گذاشتن و با سخنرانی مردم رو مؤمن کرد؟ اهل بیت انقدر کلاس و سخنرانی و حرف نمیزدن، با عملشون بود. پیغمبر اکرم یه مرتبه طائف رفته بود، همه تو شنیدید اون اوائل بعثت رفته بود طائف، مشرکین طائف گردن کلفتا به بچه ها گفته بودن که این مرد وقتی میاد تو کوچه ها سنگ بهش بزنید. از در و دیوار سنگ به سمت پیغمبر می اومد. پیغمبر اکرم نمیتونست یه جا وایسه، وای بیستاد سنگ میخورد تو سرش تو پاش. پیغمبر از این طائف اومد تو حاشیهش، تو یکی از باغات زخمی شده بود، خسته شده بود، کنار یه باغی نشست. صاحب اون باغ دید، یه مقدار دلش سوخت، با اینکه اونم از مشرکین بود، به غلامش گفتش که برو این آب رو بردار، این ظرف آب رو بده به این مرد، ولی باهاش حرف نزن، این سحر داره، باهاش حرف نزن، آبو بذار و برگرد. این غلام اومد ظرف آب رو آورد نزدیک پیغمبر، تا نزدیک شد پیغمبر همو از دور گفت سلام علیکم. این بنده خدا یه مرتبه شل شد، کسی او رو تا حالا آدم حساب نمی کرد که بهش سلام بکنه. دید این مرد اول از همه بهش سلام کرد، جواب سلامش رو داد. بعد پیغمبر گفت شما اسمت چیه؟ اسمشو گفت. گفت شما از کجا هستی؟ گفت من از نینوا هستم. پیغمبر گفت نینوا شهر برادرم یونس، اون پیغمبر بزرگ الهی. اون شخص گفت مگه شما یونس رو میشناسی؟ پیغمبر شروع کرد آیاتی راجع به حضرت یونس گفتن، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغ الى الفلك المشحون، شروع کرد آیاتی رو گفتن. اون طرف گفت یا رسول الله چجوری من باید مسلمان بشم؟ چی باید بگم؟ شخصیت داد بهش پیغمبر، قشنگ باهاش برخورد کرد، اصلا بدون اینکه هنو بگه اسلام چی هست، انقدر زیبا برخورد کرد که این زانو زد جلو پیغمبر اکرم. بزرگتر خانواده با عمل به بچه هاش نشون بده دین رو، دینداری رو. منی که نماز خون هستم آثار نماز رو به بچه‌م یاد بدم. آثار نماز اینه که دروغ نمیگم، آثار نماز اینه که دل کسی رو نمیشکنم، آثار نماز اینه که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، دیگه آبروی کسی رو نمیبرم، آثار نماز رو نشون بدم. و الا خب وقتی بچه من میاد تو خونه میبینه که من نماز میخونم، شاید تو صف اول جماعت به قول خودمون بغچم گذاشتم، همیشه اول میرم، هیئتی هم هستم، سینه هم میزنم، اما وقتی تو خونه میام با یه من عسلم نمیشه منو خورد، میگه این نمازت به درد خودت، من این دینو نخواستم. تو خانواده های مذهبی پدر و مادر یه مشکلی درست کردن که بچه نماز خون نیست، دختر محجبه نیست. چرا؟ چه مشکلی درست کردن؟ مشکلی که درست کردن اینه که بچه ها عمل دینی از پدر و مادرشون میبینن، اخلاق دینی نمیبینن. عمل دینی میبینن روزه میگیره، نماز میخونه، سینه میزنه، حجاب داره، اخلاق نمیبینن. دختر خانومی چند وقت پیش یه نامه ای نوشته بود برا من، نامه نوشته بود که حاج آقا ما تو خونمون، خب پدرم اهل نمازه، اهل مسجده، وقتی میاد چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد. چند وقت پیش این دختر خانوم نوشته بود، حالا شاید باورتون نشه، چند وقت پیش پدرم با برادرم که 17-18 سالشه دعوا مرافعه کرده بود، مشاجره بود، دعوا کرده بود، با دسته کلنگ زد تو سرش، برادرم رفته تو کما، چند مدت تو کما هستش. حاج آقا به این پدر میگن پدر؟ من نمیخوام بگم اینا تعدادشون زیاده، نه اینا مواردش خیلی هم کمه، استثناست، نمیخوام اینو بگم تعدادش زیاده، اما ببینید گاهی موقع ها همین پدر نمازخونی که اینجور اخلاق داره بچهشو بیدین میکنه. بچه میگه اگه دین اینه من نمیخوام، یعنی خود این باعث بیدینی بچهشه. عمل دینی داره اما اخلاق دینی نداره. بنابراین اولا عمل خودمون با عمل و اخلاق خودمون تربیت بکنیم، نه با حرف. ثانیاً تو خونه برادر بزرگوار سعی بکن زمین سازی بکنی تو خونه برای ولایت اهل بیت، نور اهل بیت تو خونت بیاد، زمین سازی بکن تو خونه. بازم حرفی نیست. زمین سازی چیکار بکنم آقا؟ ببینید تو قرآن یه آیه‌ای هست، خونه‌ای که خدا پسنده این آیه معرفی میکنه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خونه هایی که توش ذکر خدا هست و خدا این رو اجازه داده که بالا باشه، خدا این رو رفعت مقام داده، ذکر توشه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، آدمایی تو این خونه زندگی میکنن که تجارت میکنن، کسب و کار دارن، اما غافل نیستن از خدا. خونه ای که الگو هست چنین خونه ایست، شکی نیست در رأسش خونه های معصومینه. اما مؤمنین میتونن خونه شون رو خونه ذکر بکنن، خونه رو خونه نور بکنن. در روایت هست، همونجور که شما شب وقتی آسمان رو نگاه میکنید، روایت از پیغمبره، بعضی از ستاره ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی هم تاریک، اصلا به چشم نمیاد. آسمانیان هم وقتی زمین رو نگاه میکنن، ملائکه، بعضی از خونه ها پر نوره، بعضی ها کم نوره، بعضی ها تاریک، به چشم نمیاد. اون خونه هایی که نور داره، خونه هایی است که خونه های غفلت نیست، ذکر توشه، خونه های ذکره. اون وقت اگه یه بلایی بخواد بر سر این خونه بیاد، ملائکه براش دعا میکنن، میگن خدای ما اینا رو میشناسیم. اون خونه های تاریک به چشم ملائکه اصلا نمیاد، خونه های غفلت. خونمون رو خونه ذکر بکنیم، خونه نور بکنیم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو خونه هاتون جلسات قرآن بگذارید، جلسات روزه بگذارید، جلسات حدیث کسا بگذارید. این که میگم جلسات لازم نیست پرخرج باشه، نه، 10 نفر 20 نفر رو بگو یه چایی بده، بیشتر نمیخواد، خیلی ساده، بذار ملائکه بیان تو این خونه. در روایت هست از پیغمبر اکرم، خونه ای که توش قرآن خونده میشه، البیت الذی یقرأ فیه القرآن تحذره الملائکه، ملائکه میان، و تحجره الشیاطین، شیاطین دور میشن، و تنزل فیه البرکه، برکت تو اون خونه میاد. بعضی از علمای بزرگوار بودن تو خونه شون با بچه هاشون شیفتی کاری میکردن که قرآن قطع نشه، یعنی از این ساعت تا این ساعت این میخون، بعد که او قطع میشد از اون ساعت تا اون ساعت یکی دیگه میخون، که چند ساعت تو این خونه قرآن خونده بشه. به خدا قسم اینا اثرگذاره. رضوان خدا بر مرحوم شهید مطهری، شهید مطهری میگفت اولین مربی من که خدا رو به من یاد داد پدرم بود. میگفت از اون موقع که یاد دارم این پدرم که حدود 100 سال عمر کرد، روزانه حد اقل یک جزء قرآن میخوند، حد اقل یک جزء قرآن میخوند. بعد از نماز همه رو دعا میکرد، مهربان بود، خوش اخلاق بود. اگر احیانا یه اختلاف و دعوایی تو فامیل رخ میداد، ریش سفیدی میکرد، آبرو گرو میگذاشت که اصلاح بکنه، صلح بده. پدرم بود که به من یاد داد خداشناسی یعنی چی. خب ببینید تو همچون خونه های این شهدا میان بیرون، خونه ای که نون حلال توشه، خونه ای که غفلت نیست، یاد خدا توشه، قرآن توشه، ذکر توشه، روزه توشه. خونمون رو ولایی کنیم، بذارید بچه‌هامون هیئتی بار بیان، بذاریم این بچه هامون خادم قرآن بار بیان، خادم امام حسین بار بیان. اگه قرار باشه که خشک خشک باشه، صبحم برم سر کار بیام، خودم فوقش برم توی مسجدی نماز خودم بخونم، گلی به خودم عذاب بکشم بیرون، که خب که نشد، این مسئولیت پدر و مادر ایفا نشده. فضا رو درست کنیم برای بچه هامون. سومین چیز که من باز همین رو تقاضا میکنم برای جوونها، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، برای جوانها ازدواج رو آسان بکنیم. از در و دیوار داره تحریک براش میباره، اون وقت ما میگیم گناه نکن. بابا تو یه راه جلوش بگذار، بعد بگو گناه نکن. ما راه جلوش نمیگذاریم، وقت میخوایم گناه هم نکن. شوخی که نمیشه کرد که. قوی ترین غریزه تو انسان غریزه شهوت، یکی غضب، یکی شهوت. لذا تو دین مقدس اسلام میدونید تمام سعی بر اینه که غریزه شهوت تحریک نشه. تحریک حد اقله. خب اما الان شما نگاه کنید تو جامعه ما چجوری شده. الان تو جامعه ما برعکس شده، تحریک حد اکثر خیلی زیاد. تو فضاهای مجازی رو ببینید چه خبره، بیش از 300 میلیون سایت مبتذل، تو بعضی از محیط‌های کاری، تو بعضی از دانشگاه‌ها. خب جوان سخته براش. وقت ما میگیم گناه نکن، خب بابا تو یه راه جلوش بگذار، بعد بگو گناه نکن. وقت اینجاها که ما میرسه تقصیر رو گردن همدیگه میذاریم. دولت باید این کارو بکنه، دولت باید این کار... خیلی خوب دولت، ما هم قبول داریم باید کارایی بکنه. اما اگه قرار بشه که دولت تقصیر ما بندازه، ما تقصیر رو بندازیم، دودش فقط تو چشم بچه‌هامون میره. اون چیزی که از دست خودمون برمیاد بکنیم. ما خیلی کارو از دستمون برمیاد. میشه واقعا ازدواج رو آسان کرد. شما نگاه بکنید، این فقط به من یه مثاله. یه خانومی اومد تو مسجد پیغمبر و یا رسول الله من نیاز به ازدواج دارم. اصلا ببینید این الان تو زمان ما افسانه است، اصلا نمیشه گفت. زمان پیغمبر اومد خدمت پیغمبر گفت یا رسول الله من احتیاج به ازدواج دارم. یه تعداد اصحاب نشسته بودن، پیغمبر فرمود کی الان آمادگی برای ازدواج داره؟ یه جوانی بلند شد گفت یا رسول الله منم نیاز دارم. پیغمبر فرمود چی میتونی مهریه بکنی برای این خانم؟ گفت یا رسول الله من چیزی ندارم، فقط یه خونه ای دارم که بتونم توش زندگی بکنم، چیزی ندارم. پیغمبر فرمود که قرآن میتونی یاد خانومت بدی؟ گفت بله. فرمود مهریه رو من همین قرار میدم، تعلیم قرآن. همونجا عقدشون رو بس رفتن سر زندگیشون. خیلی آسان. اما الان برای ما واقعا غول شده، انقدر شرط و شروط میگذاریم. گاهی موقع ها میشه پدر و مادر طرفین کمک بدن تو زندگیشون، تو خونهشون کمک بدن که اینا بتونن حلال زندگی بکنن. اینم مطلب دیگری. اینا همش زمین ساز دینه. ما دین رو چجوری باید زمینه هاشو فراهم کنیم تا بچه هامون دیندار بشن، بچه هامون تربیت دینی پیدا بکنن. آخرین مطلب که خدمتون عرض میکنم، یه درسیست از زندگی امام هادی علیه السلام که خیلی برای کار ما به درد میخوره. ببینید ائمه از اولینشون امیر المومنین تا آخرینشون امام زمان علیه السلام صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین، این 12 امام بزرگوار و یکی هم حضرت زهرا سلام الله علیها، ولو امام نبود اما حجت خدا بود و ام الائمه بود. این بزرگوارها زندگیشون حدود تا زمان غیبت امام زمان که 250 سال طول کشید، تا زمان غیبت امام زمان به 3 دوره تقسیم میشه. من نمیخوام اینا رو مفصل بگم، فقط اسم میبرم. دوره اول ائمه از زمان امیرالمومنین تا امام حسین، تمام سعیشون بر این بود که اصل دین رو حفظ کنن. فرصت این که فرهنگ سازی بکنن، فرصت این که معارف دین رو پخش بکنن نبود. در مقابل هجوم سنگین منافقین که اصل ولایت رو میخواستن از بین ببرن، اینا فقط نور خدا رو حفظ کنن از بین نره. تا زمان امام حسین. زمان امام حسین با شهادت ابا عبدالله کاری کرد که نور خدا دیگه باقی است، دیگه از بین رفتنی نیست. دوره دوم از زمان امام سجاد تا امام رضا. غیبت امام زمان که 250 سال طول کشید، تا زمان غیبت امام زمان به 3 دوره تقسیم میشه. من نمیخوام اینا رو مفصل بگم، فقط اسم میبرم. دوره اول ائمه از زمان امیرالمومنین تا امام حسین، تمام سعیشون بر این بود که اصل دین رو حفظ کنن. فرصت این که فرهنگ سازی بکنن، فرصت این که معارف دین رو پخش بکنن نبود. در مقابل هجوم سنگین منافقین که اصل ولایت رو میخواستن از بین ببرن، اینا فقط نور خدا رو حفظ کنن از بین نره. تا زمان امام حسین. زمان امام حسین با شهادت ابا عبدالله کاری کرد که نور خدا دیگه باقی است، دیگه از بین رفتنی نیست. دوره دوم از زمان امام سجاد تا امام رضا صلوات الله علیه، دوره فرهنگ سازیه، دوره بست معارف تشیعه. امام صادق، امام باقر، حتی امام سجاد، البته امام سجاد کلاس نمیتونست بگذاره اما در قالب دعاها معارف رو پخش کرد. امام رضا، بسیاری از معارف رو ما از امام رضا داریم، موسی بن جعفر. اینا دوره فرهنگ سازی. این دوره دوم. دوره سوم بعد از امام رضا، امامان بعدی که بهشون به خاطر عظمت امام رضا به امام جواد، امام هادی و امام عسکری، به این 3 امام بعدی، حالا غیر از امام زمان، میگفتن ابن الرضا. به هر 3 ابن الرضا میگفتن. یعنی امام رضا انقدر محبوبیت و اقتدار داشت که به فرزندانش هم میگفتن ابن الرضا. زمان اون ائمه بعدی دوران گسترش جغرافیای تشیعه، شیعه رو پخش کردن تو جهانه، یعنی از منطقه مدینه و حجاز به منطقه یمن، ایران، مصر، قسمت‌هایی از شمال آفریقا گسترش تشیع، عراق گسترش شیعه است. خب امام هادی تو این دوره سوم بود، تو دوره‌ای بود که نور ولایت توسط امام حسین و ائمه قبلی تثبیت شده، در پرتو این نور فرهنگسازی صورت گرفته، گسترش شیعه. من فقط یه درس بخوام از این کار ائمه، از این سه دوره تاریخی ائمه یه درس بگیریم، بسیار درس مهمیه، و اون این که ببینید ائمه فرهنگسازی و تربیت رو وقتی شروع کردن که اصل نور ولایت تثبیت شد، اول این نور تثبیت شد، اون وقت بعد شروع کردن فرهنگ شیعه رو آموزش دادن. یعنی معلم عزیز، مربی عزیز، پدر و مادر عزیز، اول نور ولایت رو تو اون متربیت، اول نور ولایت رو تثبیتش بکن، وقت بعد آموزش بهش بده، بعد چیز یادش بده. و الا اگه نور ولایت رو بهش نداده باشی، آموزش دادن تیغ دادن در کف زنگی مسته. علم آموختن به اون کسی که ظرفش رو نداشته باشه و ظرف نورانی نداشته باشه میشه همین فرقه جعلی وهابیت خبیث که رئیسش یه عالم بود، عالم بود اما عالم بی‌تقوایی بود که ظرفش کثیف بود. تو این ظرف کثیف وقتی که معارف بریزی کثیف میشه. ظرف رو اول باید درست کرد، نور ولایت رو تو متربیت، اونی که میخوای تربیتش کنی تقویتش کن، اون وقت بعد بهش چیز یاد بده. در پرتو ولایت آدم باید یاد بده. ای کاش تو مدرسه های ما، تو دبیرستان های ما، تو دانشگاه های ما توجه به این نکته بود. صرف آموزش خالی فایده نداره، گاهی موقع ضرر داره. ظرفش رو درست کن، بعد بهش چیز یاد بده. و الا عرض کردم تیغ دادن در کف زنگی مسته، ضررش بیشتره. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگه رب جهل انفع من علم، گاهی موقع جهل بهتر از علمه، اون علم ضررش بیشتره. تمام فرقه های جعلی، بهائیت، وهابیت، قادیانیگری، بابیت، تمام فرقه های جعلی و ادیان جعلی که در طول تاریخ بودن رئیسشون یه عالم بوده، غیر از این که نبود که، یه عالم بوده، ولی یه عالم بی تقوا، یه عالمی که ظرفش کثیف بوده، یه عالمی که وقتی علم رو پیدا کرده به ضرر بشر کار کرده، ضررش از دیگران خیلی هم بیشتر بود. ظرف رو درست کن. خدایا با آبروی سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به محمد و آل محمد خدایا شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت خبیث رو به خودشون برگردان. مشکلات رو تو تمام جوامع اسلامی به خصوص کشور امام زمان خدایا مشکلات رو برطرف بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحل، شهدا، ذوی الحقوق با اهل بیت محشور بگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان.